رادیو فلسفیدن تقدیم می کند. به مرگ خیش مشغول. خودکشی و فلسفه.
آلبر کامو افسانه سیزیف رو با این جمله‌های کوبنده شروع می‌کنه که مهمترین و اولین پرسشی که هر فیلسوفی باید بهش جواب بده اینه که چرا خودش رو نمی‌کشه. بعد از اونه که می‌تونه حرف دیگه‌ای بزنه. قبل از کامو ولی خیلی از فیلسوف‌ها راجع به خودکشی حرف زدن. اما آیا خودکشی اساساً یه سوال فلسفیه؟ توی این قسمت از رادیو فلسفیدن که قسمت اول از فصل پنجم محسوب میشه قرار درباره خودکشی حرف بزنیم و قبل از هر حرفی باید این رو بگم که اگر افکار خودکشی دارین لطفاً با اورژانس اجتماعی به شماره 123 یا بهزیستی 1480 تماس بگیرید و اگه فکر میکنید که شنیدن این قسمت ممکن این افکار رو توی ذهن شما پررنگ‌تر بکنه صادقانه خواهش میکنیم که از شنیدن دست بردارید. تو این قسمت قرار چند روایت مختلف از خودکشی بشنویم و ممکنه شنیدنش براتون مناسب نباشه. حالا واقعا خودکشی یه سوال فلسفیه. تابستون سال 1791 یکی از شاگردای کانت به نام ماریا فون هربرت از اتریش به کانت نامه می نویسه و بهش میگه شکست عشقی خورده و افکار خودکشی داره. ازش کمک میخواد. کانت هم مثل هر فیلسوف عقلگرای مدرن دیگه ای بهار سال بعد یه سری دلیل سرهم میکنه که به این دلایل خودکشی اخلاقی، عقلانی و درست نیست. این دلایل چیا بودن؟ کانت خودکشی رو تحت هر شرایطی اشتباه میدونه و به نظرش دست زدن به خودکشی ما رو به یه هیولای پست تبدیل میکنه. چرا؟ دلیل اول این که ما دارایی خداییم و حق نداریم تو این دارایی دخل و تصرف کنیم. دلیل دوم این که کسی که میخواد خودش رو بکشه از هیچ مجازاتی نمیترسه و برای همین ممکنه قبل از خودکشی دست به هر جنایتی بزنه. دلیل بعدی کانت اینه که ما با خودکشی داریم از اختیار خودمون برای از بین بردن اختیار استفاده میکنیم و این تناقض‌آمیزه و چیزهای تناقض‌آمیز به نظر کانت غیر عقلانی و غیر اخلاقی هن. دلیل چهارمش اینه که به نظر کانت فقط کارهای اخلاقی هن که بتونن به عنوان یک اصل کلی اخلاق برای همه تجویز بشن و طبیعتاً خودکشی نمیتونه به یه قانون کلی تبدیل بشه. در حالی که مثلا اینکه همه باید راستگو باشیم میتونه کلی باشه. کانت اعتقاد داره که هیچ وقت نباید جوری رفتار کنیم که یک انسان به ابزاری برای رسیدن به چیزی تبدیل بشه و با خودکشی خودمون رو به ابزار تبدیل میکنیم. غیر از اینا چند تا دلیل دیگه هم توی آثار کانت پیدا میشه که خب خیلی فرقی با اینا نداره. و همونطوری که میتونید حدس بزنید این دلیل ها نمیتونه ماریا رو قانع کنه که از تصمیمش دست برداره و یک سال بعد دوباره به استاد سابقش نامه مینویسه و بازم کمک میخواد. اون نامه دیگه جواب داده نمیشه و ماریا چند سال بعد یعنی سال 1803 میلادی با خودکشی به زندگیش خاتمه میده. برای همین شاید بتونیم اینجوری بگیم که کسی به دلایل فلسفی خودکشی نمی کنه که با استدلالهای فلسفی بشه منصرفش کرد. جامعه شناس ها هم نظرات متفاوتی راجع به خودکشی دارن. اونجا البته خبری از فرد نیست، ماجرا آمارها و پارامترهای مختلف اجتماعیه. دورکیم پدر جامعه شناسی مدرن یک کتابی داره درباره خودکشی که این کتاب بعداً به یک مدل استاندارد برای پژوهش‌های جامعه شناختی هم تبدیل میشه. مدل اینجوریه که اگر میخوای حرف علمی بزنی باید راجع به پارامترهایی حرف بزنی که به صورت ابجکتیو قابل اندازه‌گیری باشن و بتونی ارتباط این پارامترها رو به صورت عددی با همدیگه نشون بدی. دورکیم میگه چهار نوع خودکشی وجود داره که حاصل عدم تعادل بین دو تا نیروی اجتماعیه. یعنی با کم و زیاد شدن این نیروها که با ابزاری که میده قابل ارزیابی کمی هستن آمار خودکشی بالا و پایین میره. این نیروها چی هن؟ یک پارچگی اجتماعی و مقررات اخلاقی. کم و زیاد شدن هر کدوم باعث یک نوع خودکشی میشه. پس دورکیم میگه 4 نوع خودکشی وجود داره. پایین بودن یک پارچگی اجتماعی باعث میشه که فرد به گروه احساس تعلق نداشته باشه و به نظر دورکیم این باعث افسردگی میشه. توی چنین وضعیتی فرد نمیتونه از حمایت یا راهنمایی اجتماعی کمک بگیره و برای همین هم بهش میگه خودکشی خودخواهانه. حالا اگه این احساس یکپارچگی اجتماعی خیلی بالا بره هم فرد توی هدفها و باورهای گروه غرق میشه و ممکنه خودش رو فراموش کنه. توی چنین حالتی خودکشی نوع دوستانه اتفاق میفته که همون فداکاری اجتماعیه، مثلا شهید شدن توی جنگ. حالا بریم سراغ نیروی بعدی، یعنی مقررات اخلاقی. اگر این پارامتر خیلی پایین باشه فرد نمیتونه بین خواسته های مشروع و غیر مشروع خودش تشخیص بده و این باعث ناامیدیش میشه. حد و مرز اخلاقی درستی وجود نداره و این سردرگمی انتظارات بیجا ایجاد میکنه. دورکیم به این نوع از خودکشی میگه خودکشی آنومیک. اگرم مقررات اخلاقی خیلی بسته باشه و فرد بیش از حد تحت نظارت و سختگیری باشه، ممکنه مرگ رو به این زندگی ترجیح بده. البته دورکیم میگه این نوع خودکشی تقدیرگرایانه بیشتر تئوریه و در عمل احتمالاً وجود نداره. درسته که دیدن خودکشی مثل آمار میتونه حقایق زیادی رو آشکار کنه، ولی آدمهایی که خودکشی میکنن آمار نیستن. هر آدمی داستان خودش رو داره و با دلایل شخصی خودش دست به این کار میزنه. و با توجه به اینکه میدونه این آخرین تصمیم زندگیشه، احتمالاً دلایلش درست یا غلط کاملاً اصیله. کسی از روی نظر یا تئوری دیگران یا سنجش آمارهای اجتماعی خودکشی نمی‌کنه.
شبم از بی‌ستارگی شب گور، در دلم پرتو ستاره دور. آزرخشم گهی نشانه گرفت، گه تگرگم به تازیانه گرفت. بر سرم آشیانه بست کلاغ، آسمان تیره گشت چون پرزاغ. مرغ شب خان که با دلم میخاند رفت و این آشیانه خالی ماند. آهوان گم شدند در شب دشت، آه از آن رفتگان بی برگشت.
ولی چرا خودکشی میکنیم؟ قبل از اینکه سراغ فیلسوف های دیگه بریم، شاید بد نباشه چند تا داده رو در مورد خودکشی مرور کنیم. آمار جهانی نشون میده خودکشی اوایل بهار بیشتر از هر فصل دیگه ایه، با وجود اینکه شاید به نظر برسه روزهای سرد و تاریک زمستون باید آمار بیشتری داشته باشه. انگار اندوه و دلمردگی اونقدر باعث خودکشی نمیشه که ناامیدی. اینکه ببینی طبیعت دوباره زنده شد، هوا خوبه و مردم مشغول لذت بردنن و تو نتونستی حالت رو خوب کنی. وقتی حس میکنی دنیا و مردم دنیا دارن مسیر خودشون رو میرن و تو بیرون افتادی. شاید برای همینه که پیک خودکشی توی روزهای هفته هم به دوشنبه میرسه، اول هفته که جهان دوباره به راه میفته. توی آمریکا بیشتر خودکشی ها مربوط به مردهای سفید پوست میشه. در کل سفید پوست ها نزدیک به 2 برابر رنگین پوست ها با خودکشی به زندگیشون خاتمه میدن. دیوید لستر، رئیس انجمن پیشگیری از خودکشی آمریکا، اعتقاد داره ممکنه به این دلیل باشه که یک مرد میانسال سفید پوست احتمالاً کمتر از هر کس دیگه ای توی آمریکا و احتمالاً توی دنیا میتونه دلیل ناکامی خودش رو گردن دیگران بندازه. تبعیض خاصی رو حس نمی‌کنه، بقیه آدم‌های مثل اون موفق و شاد و راضی از زندگی هستن و انگار کسی برای مقصر کردن وجود نداره بجز خودش. برای همین اعتقاد داره که آمار خودکشی بین آدم‌هایی که دچار تبعیض هستن کمتره. البته خانم دونا بارنز از مرکز پیشگیری از خودکشی دانشگاه هاروارد اعتقاد دیگه‌ای داره و به نظرش خیلی از قتل‌ها بین رنگین پوست‌ها که تقریباً 6 برابر سفید پوست‌ها کشته میشن به نوعی خودکشیه. وقتی که از زندگی بریدی و خودت رو توی موقعیتی قرار میدی که یه نفر دیگه جونت رو بگیره. چه این نظر درست باشه چه نه، این داده رو داریم که هر جا آمار قتل بالا باشه آمار خودکشی میاد پایین. انگار جایی که سر و کله مرگ پیدا میشه زندگی بیشتر ارزش داره. اکثرا خطر مرگ ارتباط معکوسی با خودکشی داره، یعنی توی شرایط جنگی یا هر جور ناامنی میزان خودکشی کمتر میشه. انگار موقعی که از مرگ میترسیم کمتر به خودکشی فکر میکنیم و وقتی برای زنده موندن نیاز داریم تلاش بکنیم گویا ارزش زندگی رو بهتر میدونیم. دن اورت یه زبانشناس و استاد دانشگاهه که یه تجربه جالبی داشته. ماجرای زندگیش رو برای پادکست فریکونومیکس تعریف کرده که شنیدنش خالی از لطف نیست.
From WNYC, this is Freakonomics Radio.
دن تصمیم میگیره به عنوان یه مبلغ مسیحی بره به یه قبیله بدوی به اسم پیراها. اونجا سعی میکنه بهشون انجیل یاد بده. اما ماجرا اونجوری که میخواد پیش نمیره. همون اوایل مأموریت اونا رو جمع کرده بوده و داشته براشون میگفته چرا به سرش زده این کارو بکنه. میگه مادر خواندش افسرده بوده و خودکشی کرده و بعدش یه انقلاب فکری براش اتفاق افتاده و خواسته بیاد این سر دنیا و بقیه رو مسیحی بکنه. اما واکنش اهالی قبیله براش شوکه کننده است. بهش میخندن، نمیتونن باور کنن کسی خودکشی کنه. بهش میگن ما به حیوونا شلیک میکنیم نه خودمون. دن میگه هرچی بیشتر باهاشون آشنا شدم دیدم اصلا خودکشی و افسردگی برای اهالی این قبیله تعریف نشده، در حالی که تقریبا 100% قبیله مالاریا دارن و راه به راه میمیرن و حتی بالای 65% از بچه‌ها به بزرگسالی نمیرسن. برای آب آشامیدنی هر روز باید کیلومترها راه برن و دبه‌های سنگین آب رو حمل کنن. اصلا زندگی خوبی ندارن ولی خوشن. بعد جریان برعکس میشه. دن شروع میکنه یاد گرفتن فرهنگ پیراها که یاد بگیره چجوری میشه توی چنین وضعیتی شاد و سرزنده بود و باقی عمرش رو میذاره روی گسترش اون فرهنگ. شاید هم باز بشه همین جوری گفت که وقتی مرگ زیادی به همون نزدیک شده باشه قدر زندگی رو بیشتر میدونیم. اگه برای زنده موندن مجبور باشیم بجنگیم شاید ما هم مثل پیراها به خودکشی بخندیم. با این حس که بابا ما از صبح که پا میشیم داریم تلاش میکنیم که امروز نمیریم، حالا بعدش بیایم خودمون رو بکشیم. این مشابه تجربه‌ایه که ویتکنشتاین هم ازش حرف زده. ویتکنشتاین شاید بیشتر از هر آدم دیگه‌ای توی جهان درگیر مسئله خودکشی بوده. 2 یا 3 تا از برادرهاش با خودکشی به زندگیشون پایان دادن. آتو واینینگر فیلسوف اتریشی و استادش خودکشی کرد و ویتکنشتاین سالها بعد به دوستش نوشته که هنوز درگیر این مسئله است. 3 سال بعد لودویگ بولتسمان پزشک و فیلسوف دقیقاً چند روز بعد از اینکه ویتکنشتاین تصمیم گرفته بود بره سر کلاس درسش خودش رو کشت و همین اتفاق برای شاعر اتریشی به نام گئورگ تراکل هم افتاد. ویتکنشتاین وقتی 24 سالش بود به دوستش می‌نویسه که توی کل زندگی به ندرت روزی پیدا میشه که افکار خودکشی نداشته باشه. این نابغه اتریشی نظرات مهمی درباره خودکشی داره که جلوتر راجبش حرف میزنیم. اما تجربه‌ای که ازش حرف میزنه و به نظر به حرفهای ما اینجا جور در میاد اینه که بعد از تجربه‌های سخت توی جنگ جهانی احساس میکنه که افکار خودکشی خیلی کم رنگ تر شدن. به دوستش مینویسه از زیر آتش میایم و به ترس از مرگ رسیدم و حالا میل قوی به زندگی دارم.
میریم که ساحل از من و تو به شفافه قایق و با هم میرونیم، اونجا تا ابد میمونیم، جایی که نه آسمونش نه صدای مردمونش نه غمش نه جنب و جوشش نه گلای گل فروشش، مثل اینجا آهنی مثل اینجا آهنی نیست. پس ببین یادت همونه، کسی هم اینو ندونه، زنده بودیم اگه فردا وعده ما لب دریا، زنده بودیم اگه فردا وعده ما لب دریا، زنده بودیم اگه فردا وعده ما لب دریا، زنده بودیم اگه فردا وعده ما لب دریا.
البته این راه مناسبی برای جلوگیری از خودکشی نیست، ولی خب کمی جلوتر از این حرف میزنیم که چنین حسی میتونه اطلاعات بیشتری درباره دلیل خودکشی به ما بده. هرچند که به نظر میرسه اصلا کار ساده ای نیست. دیوید لستر رئیس انجمن پیشگیری از خودکشی آمریکا میگه بعد از سالها کار کردن روی این موضوع و ارتباط با مهمترین مراکز دانشگاهی دنیا، اگه بخواد به صورت خلاصه بگه نمیدونه که چرا آدم‌ها خودکشی میکنن. شاید بیماری‌ها یا اختلالات روانی بتونن خودشون رو به عنوان دلیل و علت جا بزنن، اما دست کم آقای لستر موافق نیست. میگه پژوهش‌ها نشون میده که چیزی بین 5 تا 95 درصد خودکشی‌ها به دلیل اختلالات روانیه. این اختلاف زیاد، یعنی بسته به مدل پژوهش، هر کسی میتونه نتیجه دلخواه خودش رو بگیره. آمارهایی هم که رکوردهای درمانی کسانی رو که خودکشی کردن بررسی میکنن قابل اتکا نیستن، چون خیلی ها که با مرگ خودخواسته از میان میرن هیچ سابقه مراجعی به روانشناس یا روانپزشک نداشتن. شاید راجع به یه نوع خودکشی بشه بیشتر حرف زد، خودکشی نوجوانا. چند سال پیش توی سایت ترسیدن گزارشی منتشر کردیم از خودکشی 2 دختر دبیرستانی توی اصفهان. نکته عجیب فیلمی بود که پیش از خودکشی از خودشون ضبط کرده بودن و خیلی شاد و سرخوش راجع به بعد از مرگ حرف می‌زدن. از اینکه روزهای جمعه سر قبر ما بیاین و حرفای از این دست. بعضن این خودکشی‌ها به دلیل درک ناپخته از مفهوم مرگ و زندگی پس از مرگ میاد. این باور که ما بعد از مرگ شبیه فیلم‌های علمی تخیلی مثل روح به زندگیمون بین آدم‌ها ادامه میدیم و واکنش اونا رو به رفتار خودمون می‌بینیم. حالا دیگه به ما توجه می‌کنن، غم و ناراحتی ما رو جدی می‌گیرن و از رفتارشون با ما پشیمون شدن. یعنی خودکشی به عنوان یک پیام برای دیگران. اما در نظر کسانی که به زندگی پس از مرگ باور دارن هم، عالم روح عالم ثباته و اونجا خبری از احساسات و واکنش‌های دنیای مادی در کار نیست. یعنی هر باوری که داشته باشیم، مرگ پایان احساسات و افکار ما خواهد بود. اما راجع به انواع دیگه خودکشی چی میشه گفت؟ البته اگه اصلا بشه چنین دسته‌بندی‌هایی را انجام داد یا جدی گرفت. یوهان ولفگانگ گوته توی سال 1774 و توی 25 سالگی داستانی نوشت به اسم رنج‌های ورتر جوان. داستان جوانیه که شکست عشقی میخوره و به زندگیش خاتمه میده. بعد از اون داستان موجی از خودکشی‌های مردهای جوان اتفاق افتاد که مثل شخصیت داستان کت آبی و شلوار زرد پوشیدن و حتی بعضیا کتاب رو روی صفحه خودکشی باز کردن. دیوید فیلیپس، استاد جامعه شناسی دانشگاه یو اس سان دیگو، 200 سال بعد از اون داستان یه مقاله‌ای منتشر می‌کنه و از اثر ورتر حرف می‌زنه. اینکه خودکشی واگیر داره. اون با بررسی خودکشی‌ها بین سال‌های 1948 تا 1967 به این نتیجه می‌رسه که بعد از عمومی شدن خبر خودکشی یه سلبریتی، آمار خودکشی به طرز معناداری میره بالا. مثلا بعد از مرگ مرلین مونرو توی 5 آگوست 1962 آمار خودکشی ماه آگوست اون سال 10% بیشتر از سال قبل و بعدشه و جالب این که این افزایش بیشتر هم در زنهای جوانه، یعنی کسانی که به اون سلبریتی شباهت بیشتری داشتن و حتی آمار تصادفات رانندگی منجر به مرگ هم بیشتر شده. این تحقیقات بعداً با یه پژوهش روی خودکشی توی متروی وین هم تایید شد و محققان دیدن که نوع خبررسانی توی چنین اتفاقهایی باعث تکرارشون میشه و بعد از اون بود که رسانه‌ها تلاش کردن به خودکشی کمتر بپردازن. اینکه روی صفحه اصلی نیاد، از کلمه خودکشی استفاده نشه و چیزهایی مثل این. به همین خاطره که شاید شنیدن این که مثلا توی آمریکا به ازای هر یک قتلی که اتفاق میفته 2 تا خودکشی هم روی میده برامون عجیب باشه و تازه آمریکا آمار قتل نسبتاً بالایی داره و آمار خودکشیش در حد متوسط جهانیه. خودکشی خیلی جایی توی رسانه‌ها نداره. اینکه خودکشی تکرار و تقلید میشه و خیلی وقتا این تقلید موج‌های خودکشی درست میکنه، ممکنه به این معنی هم باشه که خودکشی دست کم یه زمانایی یه جور راه حله. اما راه حل برای چی؟ یه رنج بزرگ یا مثلا پوچی دنیا؟ برگردیم سراغ فیلسوف‌ها. شوپنهاور که شاید بدبین‌ترین فیلسوف دنیا باشه، میگه زندگی نوسانیه بین رنج و ملال. رنج برای وقتی که اراده و میلمون به سمت چیزیه که بهش نرسیدیم و ملال برای وقتی که رسیدیم و فهمیدیم چیز خاصی نبوده. البته خودکشی رو تجویز نمی کنه. میگه خودکشی کار آدمهای ضعیفه، ولی چه خوب که میمیریم و این زندگی تموم میشه. ویتکنشتاین ولی دنبال راه نجات بود. به نظرش زندگی ارزش زندگی کردن داشت و میخواست از افکار خودکشی رها بشه و برای پیدا کردن راه نجات سراغ خیلی چیزها رفت. از جمله تولستوی و داستایوفسکی. خودکشی یکی از موتیف‌های تکراری توی آثار داستایوفسکیه. کاراکترهای داستایوفسکی در مجموع 22 بار خودکشی موفق می‌کنند و چندین خودکشی ناموفق و خیلی از این خودکشی‌ها برای پیدا نکردن یک معنای حقیقی توی زندگیه. اما چیزی که راسکولنیکوف قهرمان رمان جنایت و مکافات رو نجات میده اعتراف و توبه است. ویتکنشتاین افکار خودکشی داشتن رو اینجوری توصیف میکنه که انگار شنا بلد نیستی و توی آب افتادی و چنین وضعیتی میتونه شبیه وضعیت راسکولنیکوف باشه. وقتی دوتا قتل کرده و حالا حس میکنه هیچ چیزی نمیتونه نجاتش بده. هیچ چیزی به جز خودکشی البته یا همون غرق شدن توی آب. داستایوفسکی میگه اگه خدا نباشه هر چیزی مجازه و ویتکنشتاین با تأثیر از اون میگه خودکشی گناه پایه‌ایه و اگه خودکشی مجاز باشه یعنی هر چیز دیگری هم مجازه. چون نتونستیم زندگی رو پیدا بکنیم که ارزش زیستن داشته باشه. توی جهانی که راسکولنیکوف میتونه توبه کنه یعنی هنوز معنایی برای زندگی پیدا میشه.
نظر داری نظر داری خبر داری خبر داری خبر داری که این دنیا همش رنگه همش خونه همش جنگه نمیدونی 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 که گاهی زندگی نه
ولی خب معنای زندگی چجوری پیدا میشه؟ نیچه توی کتاب چنین گفت زرتشت از جنگاوران ستایش میکنه و میگه برخلاف چیزی که همه ممکنه فکر کنن والایی یه ایده باعث این نمیشه که کسی براش بجنگه، بلکه اگه برای ایده بجنگی یعنی اون ایده والاست و به همین خاطر به نظرش این جنگاورانن که میتونن ایده ها رو با ارزش بکنن. برداشت دم دستی و سطحی از این جمله ها میتونه ما رو به این نتیجه برسونه که نیچه دنبال جنگ افروزیه و به نظرش هر کس زورش بیشتر باشه حق با اونه. اما متن رو میشه اینجوری هم خوند. اگر چیزی برای جنگیدن داشته باشی، اگر چیزی داشته باشی که براش بمیری، اون موقع دلیلی داری برای اینکه نمیری. اگر نخوایم این تجویز رو خیلی اکستریم در نظر بگیریم، شاید بشه حرف نیچه رو اینجوری هم فهمید. ارزش توی زندگی وقتی پیدا میشه که بتونی ارتباط معنادار با چیزی برقرار کنی و توی این ارتباط کنشمندی یا عملیات داشته باشی. بتونی روی چیزی که برات مهمه اثر بذاری. اگه اثرگذاری رو همون جنگیدن فرض کنیم خیلی هم تفسیر بیراهی نیست. اپیکتتوس فیلسوف رواقی از اونجایی که جبرگراست و اعتقاد داره ما اسیر دست سرنوشتیم و چیزی رو نمیتونیم عوض کنیم میگه من با زندگی کردن توی این اتاق که منظورش دنیاست مشکلی ندارم، ولی اگه دود توی اتاق زیاد بشه اتاق رو ترک میکنم. این وقتیه که من برای خودم شأنیت یا توان یا انگیزه باز کردن پنجره رو قائل نباشم. لورنسو فرگانا و همکاراش سال 2020 یه مقاله‌ای توی ژورنال پدیدارشناسی و روانشناسی منتشر کردند با عنوان پدیدارشناسی افسردگی. اونا با بررسی پژوهش‌های مختلفی که توی سال‌های اخیر راجع به افسردگی انجام شده بود و همچنین جمع‌آوری توصیف‌هایی که آدم‌های افسرده راجع به خودشون کردن، به این نتیجه رسیدن که افسردگی فقدان ابژه است. اما این یعنی چی؟ ابژه چیزیه که برابر من قرار می‌گیره. میتونم بشناسمش و روش اثر بذارم. چه یه لامپ که قراره برم روشنش کنم، چه آدمی که تصمیم میگیرم بهش نزدیک بشم، چه کاری که اراده میکنم توش موفق باشم. به نظر لورنسو و همکاراش، آدم توی وضعیت افسردگی ارتباطش رو با جهان بیرون از دست میده. این وضعیتیه که دیگه نه شادی وجود داره، نه اندوه، نه استراب، نه شوق. چیزی اون بیرون نیست که توجه آدم رو به خودش جلب کنه و این باعث میشه که آدم احساس کنه از اثرگذاری روی هر چیزی ناتوانه. ابژه اون بیرون نیست. چیزی ندارم که براش بجنگم. نویسندگان مقاله از بین هزاران توصیف که آدم‌های افسرده راجع به خودشون کردن، پرتکرارترین هاش رو استخراج کردن که شنیدنشون خالی از لطف نیست. ارتباطم با دنیا قطع شده، احساس میکنم کوچیک شدم. خونم رو گم کردم و شهر امن نیست. احساس میکنم یک ریل قطار متروکم. انگار بستر خشک یک رودخانه‌ام. مکان خالی و دور از دسترس به نظر میرسه. کارهای ساده مثل پاسخ دادن به تماس تلفن، روشن کردن کتری و حتی زدن کلید لامپ اتاق و بلند شدن از تخت خواب بی نهایت سخت شده. شاید مهمترین دستاوردم در یک شبانه روز این باشه که خودم رو راضی کنم برم دوش بگیرم. وظایف روزمره سخت میشه و لذت‌های قدیمی بیمزه میشه. اگه توی زندگی یه درجه های از افسردگی رو تجربه کرده باشین، احتمالاً این جمله‌ها براتون آشنا باشه. این جمله‌ها نشون دهنده همون وضعیت فقدان ابژه است. پس در واقع فقدان چیز خاصی نیست، چون این فقدان توی فضای پیشا ابژکتیوه. شاید بشه بهش گفت فقدان فقدان. اینجاست که زندگی بی ارزش میشه، چون من دیگه نقشی توی زندگی ندارم. اما این مسئله فقط توی افسردگی سر و کلش پیدا نمیشه. موقعی که آدم احساس کنه درگیر مشکلی شده که هیچ جوره امکان حل کردنش رو نداره، هم به همین حس میرسه. ابژه اینجا هر چیزیه که آدم بتونه از طریقش تغییری توی وضعیت ایجاد کنه. وقتی عملیات از آدم گرفته بشه، دیگه ابژه‌ای و به تبع اون ارزشی باقی نمیمونه. شاید بر همین باشه که مثلا یه سیاه‌پوست که دچار تبعیض شده، تا وقتی که احساس کنه میتونه با مبارزه به حقوق خودش برسه، به خودکشی فکر نمی‌کنه. مثل همون آدمای قبیله پیراها که زندگی سختی داشتن اما عملیات ازشون گرفته نشده بود. میدونستن که میشه چند کیلومتر راه رفت و به آب رسید و بعد دبه سنگین آب رو برداشت و رسوند به خونه و یه روز دیگه هم زنده موند. بذارید اینجوری بگم، موقعی که یه معضل بزرگ پیش رومون باشه، احتمالاً اولین کاری که می‌خوایم بکنیم اینه که بتونیم اون رو حل کنیم و دنبال ابزار، دنبال یه ابژه ایم که بتونه این معضل رو حل کنه و چیزای دیگه خیلی به چشممون نمیان. حالا اگه هیچ ابزار یا راه حلی حتی توی ذهنمون هم متصور نباشیم، ممکنه به فقدان ابژه برسیم. مثلا اگه توی کشتی باشیم که سوراخ شده و در حال غرق شدن باشیم، کم نمک بودن غذای رستوران کشتی و استفاده از یه ابژه مثل نمک پاش برای حل اون مشکل و اثرگذاری روی دنیا به چشممون نمیاد. اونجا و توی اون شرایط ابژه توی ذهن ما یعنی فقط وسیله‌ای که بشه جلوی غرق شدن رو گرفت. اگه توی اون شرایط هیچ کاری از دستمون بر نیاد، ارتباط ما با باقی ابژه ها هم مسدود میشه. با این توضیح شاید بشه خودکشی زنهایی که تحت ازدواج اجباری و توی خانواده و خورده فرهنگهای مردسالار هستن، یا خودکشی مصلح اجتماعی وقتی جامعه به بنبست سیاسی رسیده رو بهتر فهمید. افسردگی ممکنه لزوماً در کار نباشه، ولی فقدان ابژه هنوز سر جاشه.
من خالی از عاطفه و خشم، خالی از خویشی و غربت، گیج و مفقود بین بودن و نبودن. عشق آخرین هم سفر من، مثل تو منو رها کرد. حالا دستام مونده و تنهایی من،
دوباره برگردیم به ویتگنشتاین. به نظر ویتگنشتاین داشتن افکار خودکشی و عملی کردنش دو تا چیز مختلفه. اولی تناقض‌آمیز نیست، ولی دومی تناقضی توی خودش داره. میگه اراده نمیتونه اراده نکردن رو اراده کنه. یعنی وقتی قصد خودکشی داریم اراده متوقف میشه و اراده خودکشی هم باید متوقف بشه. برای همینه که ممکنه آدم‌ها مثل خودش سالها افکار خودکشی داشته باشن، اما هر موقع این افکار اونقدر زیاد میشه که به عملی شدن نزدیک بشه، از اونجایی که اراده هم به همون نسبت ضعیف شده دست به عمل نمیزنن. ساده تر اگه بخوام بگم، حرفش یعنی موقعی که تو اونقدر ناامید و جدا از دنیا میشی که میخوای خودت رو بکشی، چون توی اون لحظه همه چیز برات بیمعنی شده و ارتباطت با همه دنیا قطع شده، حتی برای این کار هم خیلی اراده و انگیزهی باقی نمونده. خیلی وقت پیش یه داستان کوتاهی خونده بودم که این نفر میخواست بره بالای یه برجی و خودش رو پرت کنه پایین. دید آسانسور خرابه و شروع کرد با پله رفتن و بعد از چند طبقه منصرف شد. احساس کرد برای هیچ کاری نمیخواد انقدر انرژی صرف کنه و خب خیلی وقتا دلیل خودکشی های ناموفق هم همینه. یعنی تو میخوای خودت رو بکشی ولی اونقدر انگیزه و حوصله نداری که بخوای یه کار بی‌نقص و دقیق انجام بدی. خلاصه این که اراده به نیست شدن تناقض‌آمیزه و ما نمیتونیم درکش کنیم. توی همون پادکست فریکونومیکس یه راننده تاکسی خاطره خیلی عجیبی تعریف میکرد. یکی رو بعد میرسونده وسط یه پل بلند، طرف بهش گفته بوده که میخوام خودم رو از اونجا پرت کنم پایین. راننده میگفت وقتی رسیدیم و پول رو داد، منتظر بود که بقیه پولش رو بدم. بهش گفتم فکر کنم دیگه بهش نیازی نداشته باشی. یکم فکر کرد و رفت. خیلی وقتا خودکشی حتی تا آخرین لحظه ها هنوز کاملا درک نشده باقی میمونه. میگن بخش زیادی از خودکشی ها توی 10 ثانیه یا کمتر از اون عملی میشه. یه زمان کوتاهی که انگار مغز هنوز نتونسته این تناقض رو پردازش کنه. برای همین ممکنه کسی سالها افکار خودکشی داشته باشه اما توی چند ثانیه تصمیم بگیره و عملیش کنه و اگه کسی اونجا باشه و بتونه اون ثانیه ها رو کش بده، شاید فرصت برای کمک کردن واقعی هم پیش بیاد. کمک کردن واقعی چیه؟ اگه دلیل خودکشی رو فقدان ابژه بدونیم، کمک کردن واقعی یعنی ارتباط سوژه رو، یعنی کسی که میخواد خودکشی کنه، با دنیا دوباره برقرار کنیم. لازم نیست مشکل حل بشه. شاید اصلا مشکل حل نشدنی باشه. اما وصل شدن دوباره به دنیا میتونه باعث بشه که بتونیم یه جور دیگه به جنگ اون مسئله بریم. یه نفری چند سال پیش تعریف میکرد که بعد از چند تا مصیبت و بدبیاری سریالی به جای رسیده بود که دیگه حس میکرد هیچ چیزی توی دنیا براش مهم نیست، مخصوصا خودش. بیتفاوتی محض. یه شب به سرش میزنه بره روی پل عابر و بپره پایین. روی پل قبل از پریدن بارون میگیره و بعد از چند ساعت نشستن زیر بارون از پله ها میاد پایین. میگفت بعدن که بهش فکر کردم چرا منصرف شدم، به نظرم اومد که دیدم از خوردن قطره‌های بارون روی صورتم داره خوشم میاد و هی ناخودآگاه دارم پریدن رو میندازم عقب که چند تا قطره دیگه هم به صورتم بخوره. بعد از مدت‌ها داشتم از چیزی لذت میبردم و به نظرم همین منصرفم کرد. بعدن که اومدم پایین زندگی و اوضاع به هم ریختش همون بود، ولی من حس میکردم ممکنه بازم چیزی باشه توی دنیا که بخوام تجربهش کنم. گاهی وقتا اون ابژه نجات دهنده میتونه به همین سادگی باشه.
زود تاریکی بود. پاشدم تناب برداشتم انداختم پشت ماشین. بیرم قال قضیه رو بکنم. بیرم خودکشی بکنم. بیرم رفتی. اطراف میانه بود. سال 39. رفتم آقا. توتستان بود. بغل خونه ما، نزدیک خونه ما آمدیم، تناب تاریک بود. تناب هر قرار می انداختیم گیر نمی کرد. یه مرتبه انداختم گیر نکرد، دو مرتبه انداختم گیر نکرد، سومی آخر خودم رفتم بالا. رفتم بالا تناب گیر دادم، دیدم آقا یه چیزه نرم خورد دستم. توت بود. چه توتی شیرینی. شیرین بود. اولی را خوردم، دومی را خوردم، سومی را خوردم. یه وقت دیدم هوا داره روشن میشه، آفتاب زده بالای کوه رفیق. چه آفتابی، چه منظره، چه سبززاری. یه وقت دیدم صدای بچه ها میاد. بچه ها مدرسه بود آمدن، دیدم من توت میخورم، گفتن آقا درخت تکون بده، ما هم درخت تکون دادم، اینا خوردن، اینا خوردن، من که میکردم خوردم، بله خوردم، ما جمع کردیم آمدیم تو خونه، خانم ما هنوز از خواب بیدار نشده بود، آمدیم یه خوردم دادیم به اون، اونم خورد، اونم کیف کرد. رفته بودم خودکشی کنم، توت چیدم آوردم اینجا، آقا یه توت ما را نجات داد، یه توت ما را نجات داد.
توتو خوردی و خانمم توتو خورد و همه چی هم خوب شد.
خوب نشد، فکرم عوض شد. البته که اون ساعت خوب شد، ولی فکرم عوض شد، حالم عوض شد.
مرام یاری بده می دل دل داری بده، بیا مرام یاری بده می دل دل داری بده، کی زندگی همش غم و کی زندگی همش غم، ای دنیا غم می هم دم، ای دنیا غم می هم دم.
پادکست پس از تیتراژ ادامه دارد.
رادیو فلسفیدن.
همین فکر ساده باش، بخن کلی لا بلاش.
یاورتان استاد.
متشکرم که رادیو فلسفیدن رو گوش میکنید. این اولین قسمت از فصل جدید بود و امیدواریم که بتونیم دوباره منظم منتشر بشیم. من محمد میرزایی هم، نویسنده و راوی این قسمت، و خواستم انتهای این پادکست راجع به دو تا چیز حرف بزنم. اولی مدرسه فلسفیدنه که پروژه جدیدمونه. هدفش برگزاری کلاس‌های تخصصی برای مقاصد غیر تخصصیه. یعنی عکاسی و اقتصاد و نویسندگی و فلسفه و چیزهای دیگه یاد بگیریم بدون اینکه بخوایم عکاس، اقتصاددان، نویسنده یا فیلسوف بشیم، بلکه برای اینکه زندگی روزمرهمون رو عمیق‌تر کنیم. به زودی دوره‌ها و کلاس‌هامون رو توی شبکه‌های اجتماعی فلسفیدن معرفی می‌کنیم و خوشحال می‌شیم اگه چیزی برای یاد دادن یا ذوقی برای یادگیری دارید دنبالمون کنید و باهامون در ارتباط باشید. دومم این که توی توضیحات این پادکست از هر جا که گوش میدین یه لینک برای حمایت مالی از رادیو فلسفیدن هم گذاشتیم. همین. بازم ممنون که همچنان ما رو قابل میدونید و گوش میدین. دمتون گرم و یاورتون استاد. دیگه تموم شد واقعا.
تموم شد؟ خیلی تأثیر گذار.